پر کنی. ماشین که نداشتن به هر حال، باید وسیله نقلیه هر چی اون وقت داشتن و میفروخته طرف تبدیل به سکه میکرد.
خیلی هم خوب، چه خوب. پس ریشه این ضرب المثل هم متوجه شدیم. یکی دو تا پیام بخونم. گفتید سلام، بهروز از شهر گلبهار در حال حفاظت و نگهبانی هم. دمت گرم بهروز، خدا بهت قوت بده. سلام، یه آشی توی شهر شوشتر هست به نام قلقل، اگه اشتباه نکنم گفتن قلقل، حالا خیلی خوشمزه است و معروفه. قلقل
چه اسم قشنگی داره.
آره اتونا قلقل میزنه.
ما معمولا آش ما این صدا این اسمو نداره، ولی این صدا رو داره.
آره صداش حداقل هست. بله. و خیلی خوب، شما به ما بگین. بازم میخونم از پیاماتون ببینم که کجا هستین، چیکار میکنین، کین هستن، الان چه اتفاقی رقم میزنین. ساعت 1 و 3881 در اختیار شما هست. بگین که تالا برای کسی آشی بختین یه وجب روغن روش باشه یا نه، اصلا براتون آش میپزن اصولا که یه وجب روغن روشه. منتظر پیاماتون هستیم. میخوایم بریم یه بخشی بشنویم، ببینیم رابطه بزرگان و ادیبان با آشپزی اصلا چگونه بوده.
وقتی نام نویسنده ها و شاعرای بزرگ رو میشنویم، ذهنمون فوری به دنیای اندیشه و ادبیات میره. قلم، کتاب، واژه ها. اما امشب میخوایم زاویه دیدمون رو یه کوچولو تغییر بدیم و از دریچه متفاوت بهشون نگاه کنیم. غذا و آشپزی. شاید توی نگاه اول براتون عجیب باشه که نویسنده های بزرگ جهان در کنار نوشتن و اندیشیدن اهل آشپزی هم بوده باشن. اما برای بسیاری از اونا غذا فقط نیاز جسم نبود. آشپزی براشون نوع آرامش بود، راهی برای اندیشیدن یا حتی بیانی برای هنر و فلسفه شخصیشون. بیایید با هم نگاهی بندازیم به رابطه این چهره‌های بزرگ با آشپزی و ببینیم در پشت بخار قابلمه ها و بوی نون تازه چه چیزی توی ذهنشون میگذشت. ویرجینیا وولف، نویسنده ظریف نگر ادبیات مدرن، توی یکی از نامه‌هاش به دوستی نوشته بود: من در زندگی فقط یک شور دارم، آشپزی. باور کن بهتر از نوشتن این کتاب‌های احمقانه است. برای وولف آشپزی صرفاً یک کار روزمره نبود، نوعی مراقبه بود، راهی برای رهایی ذهن از شلوغی‌هاش. خودش جایی گفته بود: نانم خوب می‌پزد و وقتی هیچ چیز دیگر درست پیش نمی رود، به خودم می گویم حداقل نانم خوب پخته می شود. اون توی رمان معروفش به سوی فانوس دریایی صحنه طولانی رو به پختن خورش فرانسوی اختصاص میده. خورشی که چند روز طول می کشه تا آماده بشه، عطرش توی خونه بپیچه و در نهایت سر میز شام به نمایش در بیاد. نه فقط به عنوان یه وعده غذایی، بلکه به عنوان لحظه‌ای سرشار از معنا. از خانواده گرفته تا درون آدم‌ها و کشمکش‌های خاموششون. وولف توی نوشته‌هاش بارها اشاره کرده که شام خوب گفتگوی خوب می‌سازه. برای اون آشپزی نوعی بازسازی درونی بود. پختن نان یعنی بازیافتن خود، هم زنده کردن جسم، هم آرام کردن ذهن. شاو، نمایشنامه نویس تند و تیز و طنز پرداز انگلیسی، همیشه نگاهی فلسفی به زندگی داشت، حتی به غذا خوردن. یکی از معروفترین جملاتش رو حتما شنیدی: هیچ عشقی صادقتر از عشق به غذا وجود نداره. در نگاه اول ممکنه جمله شوخ‌طبعانه به نظر برسه، اما اگه دقیق تر بشیم شاو در دل این طنز حرفی جدی داره. اون معتقد بود غذا یکی از معدود لذت‌های زندگیه که بی‌واسطه و صادقانه تجربه میشه. نه ظاهرسازی داره، نه ریا. برای شاو غذا فقط سوخت بدن نبود، بلکه ماده خام اندیشه بود. همونطور که کلمات اندیشه رو شکل میدن، غذا هم میتونه روح و رفتار ما رو بسازه. توی آثارش هم میبینیم که غذا به نوعی آینه انتخاب انسانه. کسی که آگاهانه میخورد، آگاهانه هم زندگی می کند. به زبان ساده، از نگاه شاو میز غذا بخشی از صحنه زندگیه، جایی که انسان یاد می گیره که لذت ببره، انتخاب کنه و با خودش و دیگران توی گفتگوی ساده اما صادقانه باشه. پابلو نرودا رو بیشتر با شعرهای عاشقانه و سیاسیش می شناسیم، اما شاید کمتر بدونیم که اون توی یکی از مجموعه های معروفش به ستایش ساده ترین چیزا پرداخته: گوجه فرنگی، ذرت، پیاز، نان و حتی نمک. منتقدای ادبی میگن نرودا با شعر گفتن از مواد غذایی ساده در واقع عدالت، فرهنگ و هویت انسان رو بازتاب میداد. اون ما رو به دیدن دوباره چیزای معمولی دعوت میکنه. اینکه توی ساده ترین عناصر زندگی شکوهی پنهان وجود داره. در نگاه اون آشپزی یعنی هنر زیستن در لحظه، یعنی درک زیبایی زندگی در بخار قابلمه و رنگ گوجه فرنگی. پس شاید بد نباشه که هر بار که توی آشپزخونه ایستادیم یا پشت میزی نشستیم لحظه ای مکس کنیم، کمی مثل ولف فکر کنیم ببینیم این غذا چه معنایی برای ما داره، کمی مثل شاو آگاهانه لذت ببریم در ساده ترین مزه ها، و کمی مثل نرودا شکر گذار باشیم برای همین چیزای کوچیک و روزمره‌ای که توی سکوت زیبایی زندگی رو یادمون میارن. غذا فقط برای زنده موندن نیست، برای زیستن بهتره.
بله، اینم از این بخش. 1:05 شده، داره همینجوری وقت رو میگذره. شما به ما بگین که آشی برای کسی بختی یا نه، و چقدر روش وجبش چقدر بوده، روغن داشته نداشته یا براتون بختن. گفتید من آش دوست دارم بدون پیاز و سیر باشه. داداشم هم میگه نصف عمرت بر فناست. فکر میکنم راست میگه، پیاز نداشته باشه حالا سیر رو نمیدونم.
کاملا موافقم. پیاز داغ البته، نه پیاز
نعنا داغ هم فراموش.
بله اصلا نعنا و پیاز و اینا اگه نداشته باشی
من یه سیخ خدمت شما
از بله میفرمه.
خانومم متخصص آش رشته و بقیه آش رشته.
خانومتون دارن گوش میکنن مثل این که
انشالله.
یه پیامک هم براتون فرستاده بودن.
اون که همیشه دیر میدم میگه یه آشی براتون میپزم که روغن داشته باشه.
خب ازشون تشکر میکنیم که همراه ما هستن و دارن برنامه رو میشنون. خانم خیلی متشکریم. شما هم تشکر اگر مایلید بفرمایید.
خواهش میکنم. من واقعا قدردانشم که تو بس
ساعت خب کلا استراحت میکنن، کلا برای شما
استراحت میکنه. فقط به قول معروف مخصوصا تو فصلایی که مسابقه داریم واقعا اذیت میشه، یعنی انقدر همیشه در منم یکم بد غذام، حتما بد غذام خیلی خوشمزه باشه. یه ذره بد مزه باشه نمیدونم. خیلی زحمت میکشه واقعا، ممنونم ازش. انشالله بتونم یه روز جبران بکنم براش. دستپختشون بی‌نظیره.
انشالله سلامت باشه. بله داشتین میگفتین، اومدم وسط حرفتون.
بله بس آش بود، گفتم واقعا تخصص آش داره. و اینکه اکثرا خیلی جالبه در از نیم ساعت 40 دقیقه یه آش درست میکنه، اصلا وحشتناک.
خب اون ناخن لوبیا باید از قبل فکر کنم
حالا همیشه آماده داره. همیشه آماده داره. ولی خب برای منم چند بار آش پخته.
چقدر بعد چند عجب روغن روش بوده.
طوری بوده که خب درسه.
من این نکته ای رو بگم، گفتین همیشه هر وقت بخواید این کسانی که خیلی تو آشپزی حرفه‌ای هستن که همسر شما هم ببینید دارن، معمولا نخود لوبیا رو از قبل
تازه میکنن،
آبش رو میگیرن و میذارن تو فریزر. و به خاطر همین نیم ساعت بعد از این که کسی هوس آش کنه یه هایی میبینه که آش آماده است.
شما آشپزی خودم... میکنی آمنتی؟
بله بله.
چی رو بهتر از
همه
چی؟
همین فکر میکنی من کجا یاد گرفتم؟ توی این موامو تو آسیاب سفید نکردم، نه تو فریزر خودم سفید کردم.
آردنان
چی بهتر میپزین جدی؟
آها چیزی که بخوام بگم خیلی خاص میشه میرزا قاسمی.
ای خوب چه خوب.
و اینکه چون شوهر خواهر من شماریه ایشون، خواهر من از ایشون یاد گرفته، من
شما خواهر
این درسته که حالا دو دست گشته تا رسیده به من مثلا دیگه، حالا یکم یک کلاغ چل کلاغم شاید شده، ولی من فکر کنم خوب تونستم یاد بگیرم به گفته دیگران. اما اولین غذایی که من تو عمرم چند سال پیش درست کردم هیچی بلد نبودم، اما اولین باری که یه غذا درست کردم یه سبزی پلو بود. اولش که بوی سبزی پلو تو خونه پیچید یک حس قدرتی می‌کردم که بوی تونستم من بوی سبزی پلو در بیارم. از چی؟ از سبزی پلو. و خب همین برای من خیلی غرور آفرین بود
و خوبم بول. شده بود.
ولی وقتی که این غذای بله نه آماده شد
شفته شده
وقتی
بود.
برش گردوندم یک کیک تولد سبز بود که واقعا میشد رو شمع گذاشت.
یعنی سبزیش زیاد بوده پس
هیچیش اندازه نبود که به شطور میگن چرا کمرت کجه، میگه کجا، هیچ فایی هیچیش بود، بد رنگ، بد بو، بد مزه. و اگه مسابقه میذاشتن که کی میتونه با یه مقدار برنج و یه مقدار سبزی روغن
یه کیک تولد درست کنه، زشته
بد مزه که تو کیک تولد هم نمیشه ازش استفاده کرد حتی تو تولد، واقعا من برنده میشدم. اما امروز براتون بگم که میتونم قرمه سبزی پختن و با مادرم مسابقه بذارم و چه بسا که شاید با احترام به ایشون یه وقت برنده هم بشم.
شاید
شاید برنده بشم
واقعا.
بله
خب خیلی خوب،
قرمه سبزی رو من واقعا خیلی خوب
خیلی خوب
بپزم، میرزا قاسمی رو همینطور. و درباره کلمه آشم یه چیزی من بعدم براتون بگم یا الان بگم؟
بگین الان.
بله ببینید، آش رو من یک جایی خوندم، حالا نمیدونم قطعی این درست باشه یا نه، ولی به نظرم کلمه حرف اشتباهی نیست. ببینید چون غذاهای رقیق رو بهش میگن آش، این از آشامیدن گرفته شده ظاهرا،
یعنی هر چیزی که آشامیدنی آشام،
غذای آشامیدنی آش. آش آشامیدن، اصلا ببینید این فعل انگار از رون ساخته
شده. خیلی هم درسته فکر میکنم.
و گفتم که من در کنار اینکه قرمه سبزی هم خوبه، رو ادبیات فارسی هم تسلط در حد 2% دارم.
شما آقا چی خوب دو اصلا آشپزی میکنید آقای قریشی؟
من نه متاسف
اصلا،
اصلا در حد املت و اینا. چرا
فقط املت و اینا؟ نیم رو املت،
آره اینا رو خوب بلدم. یه تونمایی هم میتونم بندازم تو آب جوش.
با سبزی پلو شروع کنید، نتایج خوبی خواهد. نه بالاخره بعد چند سال بعد بالاخره آدم این چیزو یاد میگیره،
چند سال بعد یه قرمه سبزی خوب
درست
تحویل میدیم. خیلی هم خوب، خیلی عالی. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحثمون و این گفتگومون، این دور همیمون رو در کنار شما ادامه میدیم.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم رو وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده نزد. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم، گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
یه پیامک اومده که آقای خلقتی با اجازه شما
بخونمش.
یه آقای سربازی گفته که من در کرمانشاه در حال دیدبانی هستم و بعدش هم برای شوخی نوشته دوران خوش آشخوری.
آره بابا. آره بابا.
آه خسته نباشید، دم آره. شما
همه
گرم،
سربازا.
دم همه سربازا آره. گرم و چقدر خوشحالم که شما برنامه ما رو میشنوید و همراه ما، این باعث افتخاره.
خیلی مالی.
یاد یه چیزی افتادم، چون در سربازی آدم یاد قدیم میندازه. من یاد دوران جوونی خودم افتادم، دوست بابای من تعریف میکرد، این خاطره ای که برای من تعریف میکرد 20 سال پیش داشت تعریف میکرد که مال 20 سال قبل از اون زمانه، مثلا این خاطره مال 40 سال پیش.
40 سال
یه زمانی یه بازی میکردن، بازی حالا خیلی هم خوبی نبوده به نظرم، با هم دیگه مسابقه میذاشتن، میگفتن بریم مثلا فلان جا بستنی بخوریم ببینیم کی بیشتر میتونه بخوره.
بله.
بعد هر کی برنده شد و اینا. بعد این میگفتش که من 21 عدد بستنی زعفرونی خوردم، البته ایشون اسم نمانامش هم میآورد من نمیارم، میگفت 21 عدد از این بستنی خوردم و برنده شدم، دوستش 20 تا میخوره این 21 و از همونجا مستقیم میره بیمارستان.
21
این بستن. چه رقابتیه، چه رکورد زدنیه، چه مسابقه ایه. ولی ما رکوردهای قشنگ داریم، مسابقه های قشنگ داریم،
مثل خود استاد قریشی عزیز، مثل خیلی از ورزشکاران. اتفاق چه اشاره خوبی کردین آمتی. بریم سراغ آقای قریشی. آقا این شما هنوز رکورددار پرس سینه جهان هستین، توی الان دیگه شده فکر میکنم پیشکسوت.
بله
درسته. بله این چیه ماجراش، بگین چند کیلویه، چجوریه پرس
سینه؟ سازمان ها با هم دیگه، خب چند تا ما سازمان داریم، من تو اون سازمانی که مسابقه دادم توی مستر یک من رکورددار هستم 345 کیلو. توی
یک بار بعد پرس سینه میزنید؟
بله یک بار، مثل وزن مردانه یک بار. ولی دو تا بخش داره، با دوپینگ و بدون دوپینگ، یعنی شما تو مسابقاتی هم میتونید شرکت بکنید که دوپینگ کرده باشید. ولی خب من تو هیچ کدوم از اینا توی مسابقات با دوپینگ شرکت نکردم، بدون دوپینگ بوده، یعنی خب خیلی سخت داره.
و هنوز دست شما سیده پر.
بله خدا
رو شکر، خدا رو شکر باشی همچنان و خیلی هم خوبه. و میدونم که قهرمانی های بسیار زیادی، قهرمانی جهان دارید و قهرمانی های بین المللی. اولی توضیح بدید بین قهرمانی بین المللی و قهرمانی جهان چه فرقی هست؟
مسابقات بین المللی، حالا بین المللی منظورم حالا اینه که خب هر مسابقاتی خارج از مرزهای ایران باشه
میشه بین المللی.
در هر صورت چند تا کشور توش ملل ها توش شرکت کردن، حالا چند تا ملل باشه حالا بین الملل میشه، ولی
جهانی
حالا
یعنی
حالا
کلی.
جهانی، حالا ما چند تا مسابقات داریم، یک جام جهانی داریم، یک قهرمانی جهان داریم. قهرمانی جهان از نظر اعتباری خب خیلی بالاتره تو این رشته ما، البته خیلی اختلاف با جام جهانی نداره، ولی خب قهرمانی جام خیلی بالاتره.
شما چند تا قهرمانی جان؟
خود تو چند تا سازمان مختلف، حالا تو دو سه تای اصلیش نزدیک الان 9 تا 8 تا یا 9 تا الان حضور ندارم،
یعنی 8 تا یا 9 تا مدال طلا جهانی داریم.
بله بله. و قهرمانی آسیا تو سازمان‌های مختلف چند بار رکورد، سال 2009 هم تو آسیا باز رکورددار بودم توی پرس سینه، و مسابقات جام هیدالیوف و جام دریای سیاه، مسابقات قهرمانی اروپا آسیا، مسابقات لیگ جهانی، خب اینا رو همه رو شرکت کردیم، شاید اگه بخوام بشمارم 40 خورده‌ای باشه. و اینکه چون خودم هم به عنوان مربی و سرپرست با تیم میرم، بعضی موقع همین خودش باعث میشه که خب دلم تنگ بشه برای صحنه و وزنه، خودم هم وزنه میزنم بعضی موقع، ولی یه جایی قبلش حالا شاید یک ماه دو ماه قبلش آماده بکنم. ولی معمولا مسابقه اگه خیلی سطحش بالا نباشه زیاد لازم نیست آمادگی، اما تمرینات معمولی خودم رو انجام میدم.
چقدر یعنی تمرین نیاز داره این هر مسابقه که مثلا یه مسابقه جهانی که شما 8 یا 9 تا مدال طلای جهانی دارین، این چقدر تمرین میکنید قبلش؟
خب برای منی که 28 سال تقریبا دارم وزن میزنم، خب برای من شاید اون تایمش کوتاه‌تر باشه، چون دیگه هم قلق بدنمون میدونم، همین که در طول سال معمولا آمادم، و خب دو ماه معمولا وقت میخوام. ولی اگر مسابقه خیلی سطحش بالا نباشه، رقبا، البته تو این چند سال اخیر خدا رو شکر من اختلافم با رقبا خیلی زیاد بوده، شاید تا 30 کیلو 40 کیلو هم بوده، ولی اگر رقبا زیاد چیز نباشن یا یه ذره بخوام خودم رکورد خودم تغییر بدم فشار میارم، در غیر این صورت نه.
بیشترین وزنی که برسینه زدین حالا به اون رکورد
توی تمرین قبل اینکه این اتفاق آخر توی کتفم برای من بیفته 375 کیلو پرسینه زدم.
375 کیلو. ولی رکورد جهانی دست شما 345. بله. یعنی شما رکورد خودتون رو 30 کیلو بیشتر زدین.
بله بله. من اونجا اگر اون اتفاق تو توی تمرین برام نمیافتاد من برای 400 کیلو داشتم آماده میشدم. ولی خب متاسفانه یه ضربی خوردم و فعلا هم هنوز با همه، یعنی امسال نتونستم مسابقه بدم.
انشالله
تحت درمان انشالله بتونم درستش.
انشالله خیلی هم عالی. بله
آقای خلقه دوستان یه جمعه یه سه کوتاه بگم، هیچ ربطی هم به صحبت الانمون نداره ولی به قضا ربط داره، چون من تو دلم میمونه اگه
بگیم. آره. نداریم هنوز.
ما تعدادی دوستانی رو داریم که در فضای مجازی تبلیغ رستوران ها و تبلیغ غذا میکنن. متاسفانه یه فرهنگی تا بین بعضی ها، نه همشون، انگار این رواج پیدا کرده که با بی احترامی و خشونت و بی احترامی به قضا
و برکت خدا
بی احترامی به مخاطب، بی احترامی به فن تبلیغات، حتی نمیدونم این چرا، یعنی مخاطبی داره
میکوبن، میزنن زمین، میریزن،
حرفای زایعی میزنن، واقعا کلمات زشت، من نمیتونم حتی عنوان اون کلمات بله. روم نمیشه بگم. چه کاریه؟ یعنی کسی واقعا خوشش میاد که یه نفر بیاد مثلا به من بگه بیا این معلان نمیتونم
بله.
دست و بالا معلان بس دلم میخواد اینو اونو بگم و بگم این بده، حتی نمیتونم اینو بیا این نیمرو مثلا نگاه کن رنگ زردشو، تا حالا جایی ندیدی، نخوردی تا حالا همچین چیزی، گیرت نمیاد، برو بابا، اصلا تو در شأن این، چرا اینجوری، چرا اینجوری تبلیغ غذا میکنه؟ غذایش چیز لطیف، غذا فقط این نیست که آدم ایسی میخوره سیر شه، غذا خیلی وقتا آینه، آدابه، دوره همیه، مناسبت داره، باعث احساس خوب بین آدم ها میشه. شما دوستان عزیزی که انقدر خوب بلدید که رستوران ها رو پیدا کنید، انقدر خوب بلدید که تبلیغات بکنید، کارتونم خوبه، یکم اخلاقتونم خوب کنید.
نه اصلا انگار خیلی بی احترامی داره میشه به خیلی از هم، میگم حالا کاری ندارم واقعا، به برکت خدا که داره بی احترامی میشه، ولی به قول شما به مخاطب هم داره بی احترامی میشه و این اتفاق قشنگی نیست. اینم فکر میکنم به این دلیله که انگار فضای مجازی دیگه هیچ نظارتی روش نیست دیگه، انگار که همه دارن هر کاری
خیلی بخشا میکنن. خود آدما میدونن چطور رفتار کنن تو فضای مجازی و خود آدما این فرهنگ رو دارن، ولی خب در این مورد قضا واقعا و در خیلی موارد شد، ولی در این مورد واقعا من متوجه نمیشم که این چه نوع تبلیغ کردن قضیه، چقدر من جدی حرف زدم.
این تبلیغو میده خب اونم شاید مقصره.
بله دیگه اون دیده که اینا چیکار میکنن
مثلا خوشش اومده میگه آقا شما تبلیغ کن، و اینکه خب جامعه هدفش هم آدمایی ان که این بحث بی اخلاقی رو میخوان.
ماده.
و چرا ویو میخوره؟ قطعا ویو خورده که خواستن به این بلاگر بی تربیت گفتن.
من خودم جای اون قضا باشم میگم حتی اگه کسی ویو بخوره نباید این قضا رو بخوره.
آره این باید آموزش اصلا به کلن اجتماعیه، باید هممون تصمیم بگیریم که اصلا این چیزا رو نبینیم.
کلن 3 دقیقه فرصت داریم، میخوام این 3 دقیقه رو حیف نشه. بیایم آره بیایم دیگه توی یه جمع‌بندی کلی بکنیم که حالا امشب در مورد این صحبت کنیم و چه اشاره‌های خوبی داشت آمتی در مورد ریشه این مثال دیگه، یه مسئله به نوعی یکی از مثال‌هایی که ما داریم اینه که یه وجب آشی برات میپزم که یه وجب روغن روشه. خیلی ممنونم آمتی، شما اول من فهم میکنم یه جمع‌بندی بکنید بعد بذاریم گپ پایانیمونم یه 1 دقیقه در اختیار استاد قریشی.
من خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم و فقط یه جمله اگه بخوام بگم اینه که غذاهای ایرانی خیلی خوبی داریم در کنار غذاهای خارجی خیلی خوب، غذای ایرانی خوشمزه و باحالمون رو فراموش نکنید.
خیلی عالی، خیلی عالی، چه خوب، واقعا همینطوره. آقای قریشی، استاد قریشی، استاد قریشی واقعا ارزشمندن برای ما به خاطر اینکه بارها و بارها دیدین گفتن خودشون بیشتر از شاید 40-50 بار پرچم کشورمون رو در کشورهای مختلف در تمام دنیا به اهتزاز درآوردند و افتخار میکنیم بهشون که رکورددار جهان هستن و هنوز کسی نتونسته الحمدلله رکوردشون رو بزنه. و با این صحبتی هم که امشب کردیم فکر میکنم کسی نباشه بخواد رکوردتون رو انشالله بزنه. آقا با جوونا میخوام صحبت بکنید، جوونایی که مخصوصا علاقمند به ورزشن، فرقی هم نمیکنه حالا هر ورزشی، این ممارسته. شما بیرون که با هم گپ میزدیم گفتید که خیلی بعضی وقت آسیب های جدی هم وجود داره در ورزش، ولی شما گفتید من اینقدر عشق دارم که میرم و ادامه میدم. الان از الان کمتر از یک دقیقه در اختیار شماست.
من همیشه یه بچه ها رو یه نصیحتی میکنم، میگم آهن زیر آهن دووم میاره، یعنی شما اگر یک سقف آهنی داشته باشی با چوب نمیتونی گشت داری، حتما باید اندازه همون آهن سخت باشی. کسانی که وارد ورزش‌های قدرتی میشن باید از نظر روحی خیلی قوی بشن. اول باید روحیشون رو قوی بکنن، از نظر ذهنی باید خودشون خیلی تربیت بکنن. اگر با اون دید وارد این ورزش بشن توی زندگیشون هم حتی خیلی موفق میشن، وارد بحث دوپینگ و داروهایی نشن که این قدرت و اون بحث ذهنی و کاذب بهشون میده، چون واقعا ضرری که براشون به بار میاره خیلی سنگین تر و به مراتب خیلی بیشتر از اون وزنه‌ای که قراره بهتون آسیب بزنه. انشالله که همه ورزشکارا و همه جوان از آسیب به دور باشن، انشالله راه باشگاه رو پیش بگیرن و در خدمت ورزش باشن، چون خدمت واقعا به ورزش و ورزشکارا واقعا نعمت و توفیقه که ما انشالله اگه خدا بخواد تا انشالله روزی که بتونی میکار انجام بدیم.
خیلی از شما ممنونم، خیلی متشکرم از همه رفقای نازنینم، از حسن سنوبری تهیه کننده، از رضا سلیمانی عزیز صدا بردار، از بچهای پخش حسین قدیمی، از ابوالفضل اینانلوی جانم که همراه ما بود. خیلی ازتون ممنونم، با همتون خداحافظی میکنم. علی یارتون.
شهر هم جای قشنگی بود. دنیام داره تاریک تر میشه. این لحظه ها تلخن به جون تو، لعنت به شهری که تو را کم داره بدون تو. دنیام داره تاریک تر میشه.